بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر اطلاعات ایران میگوید جرم مرد شماره دوی هسته‌ای جمهوری اسلامی در دوران ریاست محمد خاتمی محرز است. به گفته نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی باید تمامی ابهامات پرونده هسته‌ای‌اش را برطرف کند. وزیران جدید نفت و صنایع و معادن ایران از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. ساعت 18:30 به وقت ایران، چهارشنبه 14 نوامبر 2007 میلادی، 23 آبان ماه 1386 هجری خورشیدی. سلام، اسب خیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز فرین عاصمی با تازه ترین خبرها.
گریگوری شولتی، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید گزارش محمد البرادعی، مدیر کل آژانس، که قرار است امشب یا فردا به شورای حکام داده شود، نشان خواهد داد که ایران تا چه حد درباره همکاری با آژانس و پاسخگویی به نگرانی‌های بین‌المللی جدی است. نماینده آمریکا در آژانس افزود معیار این همکاری اجرای پروتکل الحاقی و همچنین رفع همه ابهام‌ها به نفعی است که به روشن شدن برنامه هسته‌ای ایران در گذشته و حال کمک کند. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، امروز درباره اتهام‌های حسین موسویان، عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در دوران محمد خاتمی گفت از نظر وزارت اطلاعات جرم حسین موسویان محرز و قابل اثبات است. او افزود موسویان از ابتدا مسائلی را برخلاف مصالح و امنیت کشور در اختیار بیگانگان از جمله سفارت انگلیس قرار می‌داده است. مجلس شورای اسلامی امروز به نامزدهایی که محمود احمدی نژاد به عنوان وزیران جدید نفت و صنایع و معادن معرفی کرده بود رأی اعتماد داد. صلاحیت غلام حسین نوذری به عنوان وزیر نفت با 217 رأی موافق در مقابل 20 رأی مخالف و علی اکبر مهرابیان به عنوان وزیر صنایع و معادن با 174 رأی موافق در برابر 49 رأی مخالف به تایید رسید. این دو پس از برکناری وزیران قبلی از 3 ماه پیش سرپرستی این وزارتخانه ها را بر عهده داشتند. دو نفر امروز در استان کرمانشاه به دار آویخته شدند. این دو نفر به جرم سرقت مسلحانه و قتل در میدانی در شهر صحنه در ملأ عام به دار آویخته شدند. در 11 ماه گذشته بیش از 250 نفر تحت عناوین قاچاقچی، اراذل و اوباش، شرارت، تجاوز به عنف، غمه‌کشی و آدمربایی در ایران اعدام شدند. مسئولان ولایت هرات در افغانستان تایید کردند که یک مهندس ایرانی توسط افراد ناشناس در هرات ربوده شده است. وی در طرح احداث راه آهن هرات مشهد کار می‌کرد. به گفته فرزانا احمدی، سخنگوی والی هرات، این مهندس ایرانی به نام محمد کمانکش دیروز سه‌شنبه در حال بازدید از راه آهن هرات به مشهد بود که همراه با دو افغان ربوده شد. دو تن افغانی ربوده شده ساعتی بعد رها شدند. و به گفته دادستانی تاجیکستان، امروز صبح بمبی در مقابل کاخ ریاست جمهوری در دوشنبه منفجر شد و یک مأمور محافظ را کشت. این بمب در کیسه نایلونی در مقابل دروازه کاخ رها شده و مأمور محافظ ندانسته به آن دست زده بود.
فرین عاصمی بود با تازه ترین خبرها. و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا، جرم حسین موسویان، مرد شماره دو گفتگوهای هسته‌ای تهران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی محرز است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید قاضی پرونده آقای موسویان زیر فشار است. گزارش و گفتگویی داریم در همین زمینه. از سوی دیگر به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، آقای موسویان اطلاعات محرمانه به سفارت بریتانیا در تهران میداده است. در این زمینه نیز گفتگوی ویژه داریم با یک تحلیلگر بریتانیایی. از آخرین تحولات در بحران هسته‌ای ایران آگاه می شود. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، بار دیگر حسین موسویان مرد شماره دوی گفتگوهای هسته‌ای تهران با جامعه بین المللی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی را به رساندن اطلاعاتی برخلاف مصالح و امنیت جمهوری اسلامی به بیگانگان متهم کرده است. اما آنچه در گفته های امروز حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تازگی داشت، صریحاً به میان آوردن نام بریتانیا به عنوان یکی از کشورهایی بود که آقای موسویان به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مسائلی را برخلاف مصالح و امنیت کشور در اختیار آنها می گذاشته است. با این گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، نام سفارت بریتانیا یا انگلستان در تهران در پرونده آقای موسویان در حالی برای نخستین بار به میان آمده است که گوردون براون نخست وزیر بریتانیا دو روز پیش در سخنرانی ویژه شرح سیاست خارجی لندن نه تنها تأکید کرد که جمهوری اسلامی را باید به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ایش وادار ساخت، که برای نخستین بار پیشنهاد داد که برای این کار جلوی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش صنایع نفت در ایران نیز باید گرفته شود. خبرگزاری‌های رسمی و نیمه رسمی ایران این خبر را بر پایه غلظت یا رقت گرایش‌های سیاسی و جناهیشان هر یک به صورتی بازتاب دادند. در این میان فارس خبرگزاری نیمه رسمی متمایل به جناحی که ترجیح می‌دهد اصولگرا خوانده شود و زمام اصلی امور را در ایران بر عهده دارد، با جلوه و آب و رنگ بیشتری این خبر را منعکس کرده است. در حالی که مهر دیگر خبرگزاری نیمه رسمی جمهوری اسلامی در آن سوی طیف خبرگزاری‌های رسمی و وابسته به جناح حاکم بر ایران امروز آب و تاب چندانی به این خبر نداده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای در همین گفته‌های خبرساز به تایید گفته اخیر رئیس کابینه‌ای که در آن عضویت دارد از وجود فشارهایی بر قاضی مأمور رسیدگی به پرونده حسین موسویان برخاسته است. محمود احمدی نژاد در آخرین نشست خود با شماری از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در تهران بدون آوردن نام حسین موسویان از همین اعمال فشار برای تبرئه به گفته او یک جاسوس خبر داده بود. با این حال منابع خبری ایران پیشتر گزارش داده بودند که اتهام جاسوسی در پرونده حسین موسویان مطرح نیست. از همین رو غلام حسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که این نکته را به او یادآور شده بود گفت: در تفهیم اتهامی که به آقای موسویان شده این است که مطالبی را برخلاف مصالح امنیت کشور به بیگانگان و خصوصاً سفارت انگلیس داده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
منتقدان و مخالفان برنامه‌های هسته‌ای دولت جمهوری اسلامی خائنند. این گفته را دو روز پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بر زبان آورد. آقای احمدی نژاد هم صدا با آنچه وزیر اطلاعات کابینه‌اش امروز اعلام کرد، دو روز پیش از وجود یک جاسوس خبر داد که برای بیگانگان خبرچینی می‌کرده است. آقای احمدی نژاد همانند حجت الاسلام محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات تأکید کرد که قاضی پرونده این به گفته او جاسوس زیر فشار عوامل بانفوذ جمهوری اسلامی جای گرفته است. هیچ کدام از این دو نام یا نامهای این عوامل فشار را یاد نکردند. در آغاز گفتگویی با فریدون زرنگار، حسین باستانی روزنامه نگار ایرانی در همین زمینه توضیح بیشتری می‌دهد.
به نظر میاد دلیل اینکه آقای محسن اژه‌ای به این صورت مستقیم وارد شدن و اتهام و مشخص به کردن انتقال اطلاعات به سفارت انگلیس، شاید ناشی از این باشه که همزمان بودن واقعه اصلا نظر آقای احمدی نژاد شاهد بودیم که آقای موسویان در کنار آقای هاشمی رفسنجانی در یک مراسم عمومی شرکت کردن و تمام خبرگزاری هم تصادفش رو مخابره کردن. به نوعی به نظر میاد این پاتک اون بود، یعنی حالا که شما تا تش دشمن هستید ما هم تا تش میخوایم بریم. بعد از اینکه ایشون در طی مدت زیادی تبلیغات رسانه‌ای در خصوص جاسوسیش با وسیله سبک و به فاصله 8 روز آزاد شد، 27 نماینده تندروی مجلس همین آقای محسن اژه‌ای رو خواستن تا توضیح بدن که چرا وسیله ایشون انقدر سبک بوده، چون اتهاماتی که عنوان میشد جاسوسی بود و به هر حال اتهاماتی بود که به این سادگی افراد رو به خاطرش آزاد نمیکنن، یا حداقل با همچین وسیله‌ای نمیشه آزاد بکنن. ولی در اون زمان آقای محسن‌نژاد هیچ کدوم از صحبت‌های امروز رو نکردن که بگم خب در اختیار قاضی و اون تصمیم میگیره.
گذشته از میزان وسیقه، این پرسش الان مطرح میشه در افکار عمومی، چرا این جاسوس که به قول آقای اژه‌ای جاسوسیش مهرس هست آزاده؟
به هر حال این رو ایشون امروز سعی کردن اینجوری عنوان بکنن که خب دادگاه هست که تصمیم میگیره، قاضی هست تصمیم میگیره، ما به عنوان ضابط قضایی ایشون رو دستگیر کردیم، پروندهش رو تکمیل کردیم، با بازجویی ها تحویل دستگاه قضایی دادیم، اونها هستش که باید تصمیم بگیرن. نوع روی کرده آقای احمدی نژاد و دولتشون به پرونده آقای موسویان گذشته از تکمیل پرونده و دادن به دست دستگاه قضایی، یک روی کرده به زعم خودشون و به قول خودشون افشاگرانه و هشداردهنده بوده. منتها واقعیت این هستش که وقتی که به قول خودشون این جاسوس در دستشون بوده و امکان این بوده که با اطلاعات کاملی که به دست اومده افشاگری صورت بگیره، ولی در این خصوص به هیچ وجه شفاف سازی نه در اون زمان و نه در حال صورت نگرفت که حالا اتهاماتشون رو به طور مشخص بیان بکنم.
آقای اژه‌ای در صحبت‌های امروزش چندین بار روی این مسئله تاکید داره که دارن اعمال نفوذ در پرونده موسویان میکنن. چه میشود حدس زد آدرس آقای اژه‌ای متوجه کی است؟
آدرس آقای اژه‌ای همونطور که آدرس صحبت‌های قبلی آقای احمدی نژاد در مورد این پرونده خاص بوده، به طور مستقیم به نظر من داره برمیگرده به آقای هاشمی رفسنجانی و نزدیکان ایشون. آقای موسویان مقام بسیار بالا و تعیین کننده‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته و داره و از دیپلماتایی بوده که همیشه از دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی تا کنون بسیار نزدیک و محرم بوده به آقای هاشمی و در پرونده‌های بعضاً بین‌المللی هم محرم رازش محسوب می‌شده. و آقای احمدی نژاد وقتی در این حرف رو می‌زنه داره ایشون رو متهم می‌کنه.
پرسش دیگه هم اینجا مطرح میشه که در این درگیری بین جناح احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی نقش رهبری در این قضیه چیه؟
آقای خامنه‌ای تا این لحظه سیاستش عدم ورود مستقیم به دعواهایی بوده که بین تیم آقای هاشمی و آقای احمدی نژاد مخصوصا به نقاط حساس و گلوگاه‌های حساس میرسه. به هر حال به نظر میاد که سطح دعوا انقدر بالا گرفته که آقای خامنه‌ای یا باید علنی بخواد دخالتی بکنه که شیوه ایشون در دعواهای داخلی جناح محافظه‌کار حداقل معمولا این نبوده، و یا اینکه خدمت شما عرض شد که بخواد با رایزنی و دیپلماسی پشت پرده مثلا به نوعی جلوی گسترش بحران رو بگیره.
ولی خب در همین سخنرانی بود که آقای احمدی نژاد از رهبر مایه گذاشت و گفت که ما با رهبر میشینیم و میخندیم به بحثی که مخالفین برنامه هسته‌ای میکنن.
ببینید اتفاقا نفت اشاره ایشون یه مقدار شک برانگیز هست، چون آقای احمدی نژاد به طور مشخص گفتن که در خصوص اختلافات بین رئیس جمهور و رهبر در خصوص پرونده هسته‌ای چیزهایی منتشر میکنن و کردن که من و رهبر میشینیم و به اینها میخندیم. به هر حال این که ایشون دارن اشاره میکنن به این داستان نشون میده که لازم دیدن توضیح بدن راجبش. البته به هیچ وجه من این تحلیل رو ندارم یا این تصور رو ندارم که بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای اختلاف نظر جدی وجود داره، و دلیل اینکه آقای احمدی نژاد به این صورت تا حالا تونسته پیش بره با وجود اینکه مخالفت‌های بسیار جدی برای خودش خریده، در سطح جناح محافظه‌کار هم پشتیبانی شخص آقای خامنه‌ای بوده.
گفتگوی فریدون زردگار از رادیو فردا بود با حسین باستانی روزنامه‌نگار. انگشت اتهام فشار بر قاضی پرونده حسین موسویان به سوی رئیس مجلس خبرگان به سوی اکبر هاشمی رفسنجانی نشانه رفته است. از سوی دیگر همچنان که گفتم پای دولت بریتانیا نیز به پرونده حسین موسویان کشیده شده است. برای نخستین بار همین امروز در مجلس شورای اسلامی از زبان وزیر اطلاعات کابینه محمود احمدی نژاد. از رادیو فردا شهران طبری در لندن در همین زمینه با پروفسور ادموند هرتزیک کارشناس بریتانیایی به گفتگو نشسته است.
در پی انتشار خبر وزارت اطلاعات درباره حسین موسویان، در تماسی تلفنی از سوی رادیو فردا با مسئول دفتر ایران در وزارت امور خارجه بریتانیا واکنش آنها را به این خبر پرسیدم. در پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا گفت ما به چنین خبرهایی پاسخ نمی دهیم و درباره آن اظهار نظر نمی کنیم. این موضوع را در گفتگویی با پروفسور ادموند هرتزیک استاد کرسی ایران شناسی در دانشگاه آکسفورد مطرح کردم و نظر او را پرسیدم.
Tell you anything about whether the allegation is true or not. I've no idea of the sort of substance of the allegation, but it does seem quite clear that this is the sort of the latest and clearest.
واضحه که من نمیتوانم درباره صحت و سقم این ادعا اظهار نظر کنم، اما روشن است که این تازه ترین حرکت از یک سلسله حرکاتی است که از سوی احمدی نژاد و وزرایش علیه دولت‌های پیشین یعنی خاتمی و رفسنجانی در پیش گرفته شده است و کاملا پیداست که این نشانه یک نبرد درونی در نظام جمهوری اسلامی است. از پروفسور هرزیک از دانشگاه آکسفورد میپرسم اگر آنها آنطور که گفتند مدارک لازم را در این مورد داشته باشند و آن را ارائه کنند چه خواهد شد؟
Well, I think that if there is real hard proof that they feel they can act on, then it will almost certainly lead to a trial. But at the moment, we've had, you know, for some time there have been.
خب اگر مدارک محکمی وجود داشته باشد که چنین عملی انجام گرفته، آن وقت باید منجر به محاکمه شود. اما الان مدت هست که حرف و صحبت و شایعه درباره اینکه عده‌ای خائن هستند و علیه منافع ملی عمل کردن شنیده می شود. و همونطور که می دانید، آقای احمدی نژاد روز گذشته در سخنرانی در دانشگاه اتهامات شدیدی به عده‌ای وارد آورد، منتها بدون ذکر نام. فرقی که الان پیدا شده آن است که اتهامات را روشن و متهم را مشخص کردند. از ادموند هرزیک میپرسم همانطور که گفتید مدت هاست این رو صحبت ها شنیده می شود. فکر میکنید چرا زمان کنونی را برای نام بردن آقای موسویان انتخاب کردند؟
I think it's really impossible to say. I mean, one can speculate. It could be that the evidence has only just come to hand, or it could be that the timing is decided rather by political considerations.
دشوار بتوان گفت چرا. فقط میتوان حد زد که شاید اکنون مداری که به دست آوردند و یا به لحاظ مسائل سیاسی موجود زمان کنونی را انتخاب کردند. یعنی آقای احمدی نژاد و گروهش فکر میکنند اکنون بهترین موقع برای کسب اهدافشان از طریق طرح چنین اتهام هایی است. میپرسم فکر میکنید انتخاب این زمان ربطی به گزارش دکتر البرادعی که ارائه آن به شورای امنیت سازمان ملل قریب الوقوع است داشته باشد؟
It could, but of course the nuclear issue has been a very hot issue now for months. I mean really almost since Mr. Ahmadinejad became president.
ممکن است اینطور باشد، ولی مسئله پرونده هسته‌ای ایران ماهاست که موضوع حادی بوده. یعنی تقریبا از وقتی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شده همیشه در آژانس بین‌المللی اتمی یا شورای امنیت موضوعی در این باره مطرح شده. به این دلیل من فکر نمی‌کنم گزارش دکتر البرادعی به خودی خود دلیلی کافی باشد. باید این یک موضوع داخلی و همونطور که گفتم یک نبرد قدرت باشد.
مرد شماره دوی هسته‌ای جمهوری اسلامی در دوران محمد خاتمی برای سفارت بریتانیا در تهران بر ضد مصالح جمهوری اسلامی خبرچینی می‌کرد است. اتهامی که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در میان نهاده است. گفتگوی شهران طبری از رادیو فردا بود با پروفسور ادموند هرزیک، کارشناس بریتانیایی. و در ادامه مجله بامدادی از جمله شمارش معکوس برای انتشار گزارش احتمالاً سرنوشت ساز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در باره ایران آغاز شده است. گزارشی درباره سنگسار و نیز درگیری آرژانتین و ایران. همه اینها و بیشتر با ما بمانید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
پیش بینی می شود که امشب یا حداکثر فردا گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر شود. این گزارش می تواند بر روند تعیین مجازات و تحریم‌های تازه برای جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و همزمان در کشورهای غربی به صورت مجزا تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر گفته می شود که حکومت تهران اسناد مهمی را درباره وسایلی که ممکن است در ساخت سلاح‌های اتمی از آنها بهره گرفت در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گذاشته است. توماج تاهباز از رادیو فردا گزارش می دهد.
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ممکن است مثبت یا منفی باشد، امروز یا فردا منتشر شود. با این همه کشورهای قدرتمند اروپایی متحد آمریکا به همراه خود ایالات متحده آماده شدند تا اگر لازم شود بر تحریم‌ها علیه ایران بیفزایند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا:
Unless positive outcomes from Javier Solana's report and the
اگر گزارش خاویر سولانا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مثبت نباشد، ما هم در سازمان ملل و هم در اتحادیه اروپا تلاش خواهیم کرد تا در کنار هم بر تحریم‌ها علیه ایران بیفزاییم.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم میگوید هرچند با آمریکا به توافق رسیده است تا مسئله اتمی ایران از راه مسالمت‌آمیز حل شود، اما اروپا و آلمان باید در روابط خود بازاندیشی کنند که احتمالاً با استفاده از روش‌هایی از تجارت با ایران بکاهند.
Gemeinschaft zusammensteht und dass auch gerade wir in Europa und auch in Deutschland bezüglich der Wirtschaftskontakte noch einmal
ایالات متحده مکرراً تکرار کرده است که به همکاری با متحدانش برای فشار با ایران با تمام قوا ادامه خواهد داد. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده 4 روز پیش و پس از دیدار با آنگلا مرکل.
What the Iranian regime must understand is that we will continue to work together.
حکومت ایران باید بداند که ما به همکاری با یکدیگر ادامه می‌دهیم تا مشکل را به شیوه دیپلماتیک حل کنیم. این بدان معناست که ایران بیشتر و بیشتر منزوی خواهد شد.
اما آمریکا و متحدان غربیش از ایران چه می‌خواهند؟ در اصل آنها می‌خواهند تا ایران به سلاح اتمی دست نیابد. در این راه به خصوص ایالات متحده همواره از تهران خواسته است تا دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد. اما اینک در آستانه یک گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران، جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است دست از غنی‌سازی اورانیوم بر نخواهد داشت. آخرین اظهار نظر در این مورد به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی باز می‌گردد که امروز در مجلس شورای اسلامی گفت غنی‌سازی صنعتی در ایران از ابتدای سال آغاز شده است. اما غنی‌سازی صنعتی چیست؟ بیژن رستگار، استاد فیزیک اتمی.
مقدار سنگ معدنی که باید جابجا کرد برای اینکه بشه اورانیوم به اندازه کافی تولید کرد، اینقدر زیاده که این فقط از طریق شیوه‌های صنعتی امکان پذیره. یک مراکز صنعتی بزرگی هست که بتونید مثلا اورانیوم از خاک بکشید بیرون و بعد این رو باید غنیش کرد. یک کار بسیار عظیمیه.
کارشناسان فیزیک اتمی میگویند اگر ایران آنچنان که میگوید در حال استفاده از 3000 دستگاه سانتریفیوژ است، توانایی این را دارد که طی 1 یا 2 سال مقدار قابل توجهی اورانیوم غنی شده تولید کند. همین جاست که از واژگان مصرف دوگانه استفاده می شود، به این معنی که جمهوری اسلامی از لحاظ نظری این امکان را دارد که بمب اتمی بسازد و به همین دلیل هم ایالات متحده خواستار آن است که تهران دست از غنی سازی اورانیوم بکشد. با این همه دیپلمات‌ها در وین، جایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آن قرار دارند، گفتند که ایران طرح ابزار و وسایلی که ممکن است برای ساخت سلاح اتمی به کار رود را در اختیار آژانس گذاشته. اسنادی که 2 سال است آژانس در انتظار آنهاست. این اسناد یکی از دلایل شکل‌گیری سوءظن نسبت به برنامه اتمی ایران بوده است. اما یا این اسناد و نحوه ناگهانی افشا کردن آنها بر گزارش محمد البرادعی تأثیری می‌گذارد؟ در این مورد پرسش‌ها بیشتر از پاسخ است. محمد رضا جلیلی، استاد روابط بین الملل در انیستیتو مطالعات استراتژیک ژنو.
بستگی داره واقعا به محتوای این اسناد، آیا واقعا این اسناد تمام گزارش آقای البرادعی رو دیگرگون میکنه. چیزی که عجیب هستش این است که مدت هاست که تقاضاهای پیدا پی از ایران شده در مورد دادن این اسناد و در آخرین دقیقه پیدا میشه. آیا این منظور این است که باز یک مقداری وقت بخره جمهوری اسلامی؟ آیا اینکه اتفاق نظر بین مسئولین ایرانی نبوده که این اسناد بدن یا ندن؟
اما آیا واقعا میان سیاست مداران ایرانی در این لحظات اختلافات شدیدی در گرفته است؟ پاسخ دقیقی به این سوال نیز داده نشده است. اما نحوه پیشبرد مذاکرات در ایران در حال حاضر با انتقادهای از سوی نزدیکان به دولت‌های سابق روبرو شده است. رئیس جمهوری اسلامی نیز انتقادها را بی پاسخ نگذاشته و حتی منتقدان داخلی را با استفاده از کلمه خائن سرزنش کرده است. حسن فتحی، روزنامه‌نگار در ایران و از جمله سردبیر آفتاب نیوز و مجله گزارش، به رادیو فردا میگوید انتقاد از مذاکره کنندگان سابق نوعی فرافکنی است.
در هیئت مذاکره کننده قبلی در دولت آقای خاتمی سیاست‌ها اینجوری نبود که ما بیاییم یک جانبه برخورد کنیم، از اونها بخوایم بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها بیان یه امتیازایی به ما بدن. جامعه جهانی هیچ وقت به ما امتیازی نخواهد داد مگر اینکه امتیازی از ما بگیره. اگر ما تصور بکنیم که میتونیم بدون دادن امتیازی بگیریم، این یا ما روند مذاکرات و دیپلماسی جهانی رو نمیشناسیم یا اینکه فکر میکنیم ابرقدرت جهان هستیم باید همه به ما باج بدن.
اما آیا ایالات متحده به چیزی بجز غنی‌سازی اورانیوم رضایت خواهد داد؟ در این مورد باید تا انتشار گزارش محمد البرادعی انتظار کشید. سیاستمداران ایرانی زودتر عقیده خود را بیان کردند. جواد وعیدی، معاون بین‌المللی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، تلویحاً گفت این گزارش رضایت بخش است.
توماجی تاهباز از رادیو فردا گزارش می‌داد. در این حال گریگوری شولتی، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر تأکید کرده است که جمهوری اسلامی باید کلیه ابهامات درباره برنامه هسته‌ای گذشته و نیز حالش را رفع کند. جهان غرب تأکید دارد که تنها راه رفع بحران هسته‌ای تهران تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در ایران است. همزمان در حالی که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که دیدار آینده خاویر سولانا مسئول سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برای رفع بحران هسته‌ای تهران در پایان ماه نوامبر ماه جاری میلادی انجام خواهد گرفت، دفتر آقای سولانا در بروکسل به یک روزنامه آلمانی گفته است چون این توافقی با ایران نشده و آقای سولانا مایل است نه در پایان ماه نوامبر که هرچه زودتر با طرف ایرانیش سعید جلیلی گفتگو کند. اطلاعات بیشتر در همین زمینه در گزارشی از همکارمان شهرام میریان.
پایان نوامبر دیر است عنوان گزارش روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماین است که در شماره امروز خود نوشته در پیوند با اختلاف بر سر برنامه اتمی ایران، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا و همچنین نماینده کشورهای موسوم به 5+1 در تلاش است هرچه زودتر با سعید جلیلی دبیر جدید شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. در میان سخنگوی سولانا این گزارش خبرگزاری ایرنا را رد کرده است که نوشته است دیدار بعدی این دو مقام اروپایی و ایرانی در پایان ماه نوامبر عملی می شود. سخنگوی سولانا با اشاره به این موضوع که چنین قرار و مداری با ایران گذاشته نشده، یادآور شده که خاویر سولانا همچنان خواهان آن است دیدار بعدی با سعید جلیلی هرچه زودتر شکل گیرد، چرا که وی باید در پایان ماه نوامبر یعنی حداکثر تا 16 روز دیگر به 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان گزارش دهد که آیا شانس و بختی برای از سرگیری گفتگوها با ایران وجود دارد و یا نه. همپای این گزارش محمد البرادعی سرپرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میبایستی گزارش دیگری پیرامون ارزیابی خود از برنامه اتمی ایران ارائه دهد و این در حالی است که خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که دیدار سولانا جلیلی پس از ارائه گزارش البرادعی به شورای حکام عملی می شود. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه آنگاه به چگونگی از سرگیری گفتگوهای ایران با خاویر سولانا می پردازد و می نویسد شرط اصلی برای آغاز این گفتگوها قطع موقتی برنامه غنیسازی اورانیوم است، شرطی که تاکنون از سوی دستگاه رهبری ایران رد شده. به نوشته این روزنامه آلمانی گفته می شود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار اخیر خود از تهران از آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران خواسته بود چون این پیشنهادی را بپذیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت
11
سلام ملی
ساعت 8 شب با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
با اشاره به تلفن پیامگیر رادیو فردا برای اینکه پیامتان را به گوش همگان برسانید. 00-42-02-21-12-41-13 بار دیگر تکرار میکنم 00-42-02-21-12-41-13 با ما بوده اید، سپاسگزارم، با ما بمانید. همکتون به ما پیوسته اید، خوش آمدید. بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست با گزارش های بیشتر از سنگسار گرفته تا دعوای ایران و آرژانتین، دعوایی بر سر یک انفجار و رأی اعتماد به دو وزیر در ایران، وزیر نفت از یک سو و وزیر صنایع و معادن از سوی دیگر با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
نه تنها این رادیو فرداست، این فرید عاصمی است با تازه‌ترین خبرها در دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا.
گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس که قرار است امشب یا فردا به شورای حکام داده شود نشان خواهد داد که ایران تا چه حد درباره همکاری با آژانس و پاسخگویی به نگرانی‌های بین‌المللی جدی است. نماینده آمریکا در آژانس افزود معیار این همکاری اجرای پروتکل الحاقی و همچنین رفع همه ابهام‌ها به نحوی است که به روشن شدن برنامه هسته‌ای ایران در گذشته به حال کمک کند. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی امروز درباره اتهام‌های حسین موسویان عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در دوران محمد خاتمی گفت از نظر وزارت اطلاعات جرم حسین موسویان محرز و قابل اثبات است. او افزود موسویان از ابتدا مسائلی را برخلاف مصالح و امنیت کشور در اختیار بیگانگان از جمله سفارت انگلیس قرار می‌داده است. مجلس شورای اسلامی امروز به نامزدهایی که محمود احمدی نژاد به عنوان وزیران جدید نفت و صنایع و معادن معرفی کرده بود رأی اعتماد داد. صلاحیت غلام حسین نوذری به عنوان وزیر نفت با 217 رأی موافق در مقابل 20 رأی مخالف و علی اکبر مهرابیان به عنوان وزیر صنایع و معادن با 174 رأی موافق در برابر 49 رأی مخالف به تایید رسید. این دو پس از برکناری وزیران قبلی از 3 ماه پیش سرپرستی این وزارتخانه ها را بر عهده داشتند. دو نفر امروز در استان کرمانشاه به دار آویخته شدند. این دو نفر به جرم سرقت مسلحانه و قتل در میدانی در شهر صحنه در ملأ عام به دار آویخته شدند. مسئولان ولایت هرات در افغانستان تایید کردند که یک مهندس ایرانی توسط افراد ناشناس در هرات ربوده شده است. وی در طرح احداث راه آهن هرات مشهد کار می‌کرد. به گفته فرزانه احمدی سخنگوی وادی هرات، این مهندس ایرانی به نام محمد کمانکش دیروز سه‌شنبه در حال بازدید از راه آهن هرات به مشهد بود که همراه با دو افغان ربوده شد. دو تن افغانی ربوده شده ساعتی بعد رها شدند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا ایران را به خشونت طلبی افراطی متهم کرد و گفت ایجاد کشور مستقل و با قدرت فلسطینی میتواند مانع بزرگی در راه خشونت طلبی ایران باشد. خانم رایس در جلسه‌ای با رهبران یهودیان آمریکا در ایالت تنسی همچنین اطمینان داد که آمریکا از اسرائیل در برابر به گفته او تهدیدهای ایران همچنان حمایت خواهد کرد. آمریکا میکوشد کنفرانسی برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها با حضور نمایندگان کشورهای عرب تا پایان سال جاری میلادی برگزار شود.
امروز در تهران پس از 3 ماه وزیران جدید دولت محمود احمدی نژاد برای وزارتخانه‌های نفت و صنایع و معادن از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. دو وزارتخانه مهم به خصوص وزارت نفت در دورانی که بهای این طلای سیاه خیز برداشته است تا به بشکه 100 دلار برسد. ماده‌ای که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیش از 120 میلیارد دلار به خزانه جمهوری اسلامی ریخته است. فریدون زرنگار از رادیو فردا از همین رأی اعتماد به دو وزیر جدید کابینه محمود احمدی نژاد میگوید.
مجلس شورای اسلامی امروز به وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارتخانه‌های نفت و صنایع رأی اعتماد داد. در حالی که علی اکبر مهرابیان به عنوان وزیر صنایع جدید 174 رأی موافق آورد، غلام حسین نوذری با 217 رأی موافق از مجموعه 246 رأی نمایندگان به سمت وزیر جدید نفت منصوب شد. در جریان بحث امروز مجلس شورای اسلامی موافقین به تمجید و تحسین از وزیران پیشنهادی پرداختند. یکی از مخالفین پیشنهاد رئیس جمهوری 3 سوال را از وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه نفت مطرح کرد و گفت
3 سوال اساسی شروع می نمایم. اول، علت عدم توجه به توسعه متوازن و استقرار صنایع نفت و گاز در مناطق مختلف کشور چیست؟ سوال دوم، رمز و راز شرکت های چند ملیتی که دارای سرزمین و ذخایر تولیدی نفت و گاز نیستند اما برخی از آنها هر ساله به اندازه مجموع درآمدهای نفتی ما سود خالص دارند در چیست؟ سوال سوم، چه سهمی از درآمدهای صنعت نفت حاصل فروش ذخایر و منابع و ثروت‌های طبیعی است و چه میزان آن از دانش و خدمات فنی و مهندسی حاصل می‌گردد؟
پیش از رأی‌گیری درباره وزیران جدید آقای نوذری گفت تا به حال کارهای بزرگی انجام داده است.
بعد به پیروزی انقلاب تا به امروز در برهه‌های حساس کارهای بزرگی انجام دادم و تشکر از حسن اعتماد آقای رئیس جمهور.
محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی که در مجلس حضور داشت هم پیش از رأی‌گیری درباره وزیران پیشنهادیش گفت وزیر پیشنهادیش برای وزارتخانه صنایع از شاگردان او در دانشگاه بود است و در پاسخ به انتقاد دو نماینده هر گونه خویشاوندی خود را با وزیران پیشنهادی رد کرد و چنین گفت:
آیا این کابینه از دوروبری‌های احمدی نژاد؟ البته معنیش نیست احمدی نژاد در انتخابش دچار اشتباه نمیشه یا ممکن اشتباه نکنه. ایشون هیچ نسبتی با من نداره. چه نسبتی داره؟ گفتن نسبت خونی داره. اگه منظورتون اینه که همه ما فرزندان حضرت آدم هستیم، خب همه با هم نسبت داریم.
منظورشون گروه خون بوده های.
علی اکبر مهرابیان و غلام حسین نوذری از 3 ماه پیش به طور موقت سرپرستی وزارتخانه های صنایع و معادن و نفت را بر عهده گرفته بودند.
دو وزیر جدید کابینه محمود احمدی نژاد پس از 3 ماه بی وزیر ماندن از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می داد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
هم‌اکنون نزدیک به 10 تن در ایران در آستانه سنگسارند. حکم سنگسار 8 زن و 2 مرد در ایران صادر شده، اما به دستور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجرای حکم شماری از آنها فعلا متوقف شده است. روز 3 شنبه گذشته دیروز معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفت برای مجازات سنگسار آیین‌نامه‌ای تنظیم شده که در آن تغییراتی درباره قوانین مربوط به سنگسار داده شده است. علیرضا جمشیدی همچنین از لغو اجرای مجازات سنگسار در مواردی که به گفته او مصلحت نباشد یاد کرده است. شیرین فامیلی از رادیو فردا در همین زمینه با فریده غیرت وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقیقت یاب احکام سنگسار و نیز سهیلا وحدتی عضو کمپین قانون بی سنگسار گفتگو کرده است.
همزمان با ارائه لایحه قانون مجازات اسلامی جدید از طرف قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است که در قانون مجازات اسلامی اصلاحیه‌ای درباره سنگسار پیش بینی شده که بر اساس آن در مواردی که مصلحت اجرا نباشد مجازات به پیشنهاد دادستان و موافقت رئیس قوه قضاییه متوقف می شود. اجرای مجازات سنگسار در ایران که بر اساس قانون مجازات های اسلامی انجام می گیرد با اصول کنوانسیون جهانی حقوق بشر مغایرت دارد و تا کنون بارها نهادهای بین المللی دفاع از حقوق بشر در این باره از ایران انتقاد کرده و خواستار لغو این مجازات شدند. فریده غیرت وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقیقت‌یاب احکام سنگسار می گوید ذکر این نکته که اگر مصلحت نباشد حکم سنگسار متوقف می شود احتمالاً به معنای در نظر گرفتن شرایط روز و جامعه است.
خب مصلحت اصولا در دید قاضی گذاشتن که انشالله مصلحت دال بر این خواهد بود که با شرایط روز با شرایط جامعه توجه بشه. مثلا الان وقتی توقف به اصطلاح اجرای حکم آقای سینا پای مردم دادند، این خودش مصلحت رو توجه کردند، مصلحت اندیشی کردند. در این مورد مصلحت رعایت شرایط زمان و مکان هست.
سخنان معاون رئیس قوه قضاییه درباره محدود شدن مجازات سنگسار در لایحه جدید مجازات اسلامی در حالی انجام می‌گیرد که به گفته سهیلا وحدتی عضو کمپین قانون بدون سنگسار حدود 10 نفر در ایران در آستانه سنگسار قرار دارند.
در حال حاضر 8 نفر زن حکم سنگسار دارن که حکم 7 نفرشون تایید شده، علاوه بر اون 2 مرد هم هست. آخرین مورد سنگساری که البته بخشوده شد سغرا مولایی بود، مش از سنگسار به نوع ضرب شلاق تبدیل شد، ولی از کسانی که هستن هنوز در زندان من جمله خانم کبرا نجار هست که تلاش بین المللی هم شده برای آزادی ایشون. سازمان ایکوالیتی ناو یا برابری اکنون یه اعلامیه داده و به طور مشخص مورد پرونده ایشون راجبش صحبت کرد. خیریه هست ایران، اینها کسانی هستند که اسامی خانوادگیشون رو اعلام نکردن، بلکه حرف اول رو اعلام کردن و از خانواده خیلی متاثری هستن که من جمله یکی از اینها گفته که حتی اگه من سنگسارم نشم از زندان آزاد بشم برادرانم منو میکشند. شمامه یا ملک قربانی هست، اشرف کلهوری که کمپین با کیس ایشون شروع شد که وقتی ایشون حکم اجرای دستور سنگسار رو گرفت، خانم شادی صدر وکیلش و دیگران شروع کردن و این کمپین علیه سنگسار شروع شد. فاطمه هست در تهران و لیلا قومی در زندان تهران و 2 نفر مردم هستنی که عبدالله فریبر دستاری بود که از پرونده ایشون خبری نداریم، نمیدونم چی شده، و یک مرد افغانی در مشهد که کیس ایشون هنوز بازتاب زیادی پیدا نکرده ولی حکمش رفته تهران.
در همین حال فریده غیرت، حقوقدان و عضو کمیسیون حقیقتیاب احکام سنگسار در ایران، با تأیید این نکته که حکم سنگسار حدود 10 نفر صادر شده، میگوید تلاش این است که اساساً این نوع مجازات متوقف شود.
آقای شاهرودی رئیس قوه قضایی دستور توقف اجرای حکم در خصوص بعضی ها صادر کرده بودند و الان هم نظر قوه قضایی و اصولاً نظر این هست که انشاءالله بتونن از یک راه منطقی این رو حل کنن و این نوع مجازات رو متوقف کنن. این که آقای جمشیدی هم گفتن در راستای همین اندیشه است که قوه قضاییه و شخص آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه مصرن.
کمیسیون حقیقتیاب احکام سنگسار در ایران به گفته فریده غیرت، حقوقدان و از اعضای این کمیسیون، از رئیس قوه قضاییه خواهد خواست که لغو مجازات سنگسار در قوانین گنجانده شود.
شیرینه فامیلی گزارش میداد نزدیک به 10 ایرانی در آستانه چاله خونبار، در آستانه چاله مرگبار، در آستانه چاله سنگسار. دور از چاله سنگسار دادگاه، 3 دانشجوی دربند، 3 دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر، مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان عصر روز گذشته برگزار شد. روز سه‌شنبه این جلسه قرار بود به صورت علنی برگزار شود و خانواده های این 3 دانشجو برای شرکت در این جلسه به مجتمع قضایی شهید قدوسی مراجعه کرده بودند، اما مسئولان این دادگاه اعلام کردند که جلسه دادگاه به صورت غیر علنی برگزار خواهد شد. مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان از اردیبهشت ماه گذشته تا کنون به اتهام چاپ و توزیع نشریات دانشجویی که مسئولان جمهوری اسلامی میگویند در آنها به مقدسات اسلام توهین شده است، در زندان پشت میله ها هستند. این دانشجویان هر گونه ارتباطی با این نشریات را رد کرده و میگویند لوگوی نشریاتشان را جعل کردند. محمد علی دادخواه، وکیل مدافع این 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، در گفتگوی با فرین یاسمی از رادیو فردا در آغاز از چگونگی برگزاری جلسه همین دادگاه میگوید.
جلسه دادگاه آقای احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان غیر علنی برگزار شد و خارج از مهلت مقرر قانونی دادگاه ادامه یافت. بدین توضیح که دادگاه نزدیک ساعت 7 خاتمه پیدا کرد و به این ترتیب دادگاه که در 1 روز قبلش اعلام جلسه کرده بود در روز بعد تشکیل شد. ما دلایل خودمون رو ابراز کردیم، موارد متعددی رو اعلام کردیم، همان گونه که قبلا گفته بودم با توجه به موازین شرعی و تکیه بر معیارهای مورد استناد، به نظر من و آیات عظامی که صراحتاً در این خصوص فتوا فتوا صادر کردن دانشجویان قابل تعقیب نیستند. من امیدوارم دادگاه در یک رسیدگی عادلانه و منصفانه به این موارد توجه بکنه و انشالله حکم براءت این جوانان علاقمند به این مرز و بوم رو صادر بکنه.
آیا جلسه دیگه هم برای رسیدگی به اتهامات این سه دانشجو برگزار خواهد شد؟
بله، چون دفاعیات من خاتمه پیدا نکرد و دادگاه بدین علت نزدیک ساعت 7 شب دادگاه رو تعطیل کرد تا در فرصت دیگری من به ادامه دفاعیاتم از این دانشجویان بیگناه بپردازم.
آقای دادخواه، اتهام احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان چی عنوان شده؟
اتهامشون توهین به مقدسات و توهین به رئیس جمهور.
برخی از منابع دانشجویی و همچنین خبرنامه امیرکبیر، سایت خبری انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر گزارش دادند که این سه دانشجو به هنگام انتقال به دادگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و حتی با دستبند به دادگاه برده شدند. معمولاً قاعده انتقال متهمان به دادگاه چطوره؟
قاعده اینه که این مجرمان رو ما مجرم سیاسی تلقی بکنیم. در هر صورت یکی که برای یک دانشجویی که در حال آمد و شد هست با یک جنایتکاری که پرونده های متعددی داره منطقا باید متفاوت باشه. بعد متاسفانه دانشجویان رو با دستبند آوردن. به نظر من دور از شأن دانشجو از یک سو و دور از روال رسیدگی عادلانه از حیث دادگاه از سوی دیگر بود.
آقای دادخواه، شما به غیر از جلسه دیروز دادگاه موفق شدین با موکلانتون دیدار کنین؟
متاسفانه من به غیر از یک جلسه که در زندان اوین اونها رو ملاقات کردم، در طول مدتی که موکلین من در زندان بودن رخصت و فرصت دیدار فراهم نشد و این هم یکی از موارد نقض حقوق شهروندی از یک سو و نقض حقوق بشری از سوی دیگره.
در دیداری که با اونها داشتید و همچنین در جلسه دیروز دادگاه، وضعیت روحی و جسمی این سه دانشجو رو چطور دیدید؟
این جوانان بسیار استوار، معتقد و متکی هستند که هیچ بزهی رو مرتکب نشدن. به همین علت بر این مبادی بر اعتماد نفس کاملی برخوردارن. خوشبختانه
این سه دانشجو احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی دیروز شنبه موفق به دیدار با خانواده هاشون شدن.
متاسفانه اونها رو با رسلا و سیه نقلیه پوشیده آوردن و بردن. خانواده های اونها علارغم اینکه از ساعتهای پیش در پشت در دادگاه تمنای دیدار اونها رو داشتن، این فرصت براشون فراهم نشد.
محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و حقوقدان، از محاکمه سه دانشجوی ایرانی دربند، دربند با دستبند در تهران یاد می‌کرد. محاکمه پشت درهای بسته، اما مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شما باز است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
جمهوری اسلامی ایران 5 شهروند آرژانتینی را در ارتباط با انفجار 13 سال پیش در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین به دادگاه رسماً فراخوانده است. تهران این 5 آرژانتینی را متهم می‌کند که باعث شدند نام جمهوری اسلامی ایران در پرونده این انفجار به عنوان عامل پشت پرده معرفی شود. با این حال آرژانتین درخواست ایران را رد کرده است. نیما تمدن.
مقامات بوئنوس آیرس اتهاماتی را که از جانب جمهوری اسلامی ایران متوجه 5 شهروند آرژانتینی شده است رد کردند. به گفته این مقامات، پس از آنکه در مجمع عمومی پلیس بین الملل اینترپل مقرر شد 5 تبعه ایرانی به دلیل نقشی که 13 سال پیش در انفجار ساختمان مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس داشتند باید تحت تعقیب قرار گیرند، اکنون تهران قصد تلافی‌جویی دارد. آلبرتو نیسمن، دادستان کل فدرال در بوئنوس آیرس، گفت اگر اتهامی هم متوجه 5 شهروند آرژانتینی باشد، از آنجا که جرم در خاک آرژانتین صورت گرفته، محاکمه باید از سوی قوه قضاییه این کشور و در درون این کشور انجام شود. یدالله علیزاده، معاون دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، 5 تبعی آرژانتین را تحت تعقیب قضایی قرار داده و آنها را متهم کرده که بنا به اطلاعاتی نادرست ایران را عامل پشت پرده انفجار سال 1994 در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس معرفی کردند. این شهروندان آرژانتینی شامل وزیر کشور پیشین، قاضی پیشین پرونده، دو دادستان پیشین و رئیس پیشین مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین هستند. به گفته معاون دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، این 5 تبعی آرژانتین به اتهام اقدام علیه امنیت خارجی کشور ایران، پرونده سازی، دادن رشوه و تطمیع افراد مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور و اخذ اظهارات جعلی از آنها و تبلیغات رسانه‌ای بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قرار دارند. با این حال یک مقام قضایی در آرژانتین به خبرگزاری فرانسه گفت هر گونه احضار شهروندان آرژانتینی از سوی ایران غیر قابل اجراست. در سال 1994 انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس باعث شد ساختمان 7 طبقه این مرکز ویران شود، 85 نفر کشته و 300 نفر مجروح شوند. مقامات آرژانتین جمهوری اسلامی و گروه حزب الله لبنان را عامل این انفجار دانسته و از همین رو پس از سالها پیگیری مجمع عمومی پلیس بین الملل را هفته پیش متقاعد کرد که 5 ایرانی و 1 لبنانی در این ارتباط تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. از جمله محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران، علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات و عماد مغنیه از فرماندهان حزب الله لبنان. دادستان‌های آرژانتین بنا به اطلاعات و مدارک و شواهدی که دارند معتقدند مقامات ایران و حزب الله لبنان سال 1993 در جلسه‌ای که در شهر مشهد داشتند انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس را طراحی کردند، اما جمهوری اسلامی میگوید چنین جلسه‌ای اساساً برگزار نشده است.
نیما تمدن گزارش می‌داد. تهران آرژانتین 1 رویارویی، اما روم تهران 1 همراهی. وزارت فرهنگ و میراث باستانی ایتالیا 41 قطعه از آثاری که به طور غیر قانونی از ایران خارج شده بود را به سفیر جمهوری اسلامی در روم تحویل داده است. گراتسیا. اطلاعات بیشتر از احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا در روم.
فرانچسکو رودلی وزیر فرهنگ و میراث باستانی ایتالیا سه‌شنبه در مراسم رسمی که در محل این وزارتخانه در روم برگزار شد 41 قطعه آثار باستانی را که به طور غیرقانونی از ایران خارج شده و در شمال ایتالیا در معرض فروش قرار گرفته بودند به سفیر جمهوری اسلامی ایران در روم ابوالفضل زهره‌فن تحویل داد. این اشیا در شمال ایتالیا در بومه شهر میلان در نمایشگاهی که برای عرضه و فروش آثار عتیقه و باستانی برگزار شده بود توسط واحد ویژه کاربینیری یا ژاندارمری ایتالیا کشف شدند. این واحد در مبارزه با خرید و فروش غیرقانونی آثار هنری و باستانی تخصص دارد. کارشناسان مرکز شهرشناسی ایتالیا پس از بررسی 301 قطعه اشیای باستانی که توسط کاربینیری در این نمایشگاه توقیف شده بودند اعلام کردند 31 قطعه که ظروف سفالی و برنزی، زیورآلات، کتیبه و سکه را در بر می‌گیرد در جریان حفاری‌های غیرقانونی در ایران یافته شده‌اند. این اشیا گفته این کارشناسان متعلق به قرن‌های 10 تا 14 میلادی هستند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در روم با امضای سندی رسمی در محل وزارت فرهنگ و میراث باستانی ایتالیا و با تعهد بازگرداندن فوری اشیا به موزه‌های ایران آنها را از فرانچسکو رودلی تحویل گرفت. ایتالیا و ایران از دیرباز در زمینه حفاری و مرمت آثار باستانی همکاری دارند. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
در حالی که دولت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا گرم درگیری‌های دیرینشان هستند و راه دشواری را می‌پیمایند، مردم این دو کشور رفتارهای دیگری با یکدیگر در پیش دارند و در پیش گرفتند. گفتگوی وبلاگ نویسان این دو کشور استقبال گرم از ورزشکاران، جهانگردان و گزارشگران آمریکایی در ایران و اخیراً نیز برقراری یک خط تلفنی نمادین در شهر بوستون آمریکا که تلاشی بود برای آنکه مردم عادی ایران و آمریکا را به طور مستقیم با یکدیگر به گفتگو بنشاند، از جمله علایق متفاوت مردم با سیاست مداران است. اطلاعات بیشتر در گزارشی از مهرداد سپهری از رادیو فردا.
گروهی تلاش می‌کنند با برقراری یک ارتباط تلفنی به منظور مکالمه مردم عادی در آمریکا با ایرانیان در حد توان خود به ایجاد رابطه میان این دو کشور کمک کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، این گروه با ایجاد یک خط تلفن در منطقه‌ای از بوستون با تابلویی که آبران را به گفتگوی مستقیم با تعدادی از ایرانیان در داخل ایران دعوت می‌کند، تلاش خود را آغاز کردند. سازمان دهندگان این برنامه میگویند بین 15 تا 20 نفر از این امکان برخوردار شدند که بتوانند با داوطلبانی در ایران از طریق اینترنت گفتگو کنند. این تلاش ها با این هدف صورت میگیرد که مردم ایران و آمریکا در حالی که رهبرانشان در حال نزاع بر سر ماهیت برنامه اتمی تهران به سر میبرند، بتوانند با یکدیگر سخن بگویند. کتی کودی، یکی از عابران، این اقدام را ایده ای عالی توصیف میکند. او میافزاید مشکلی با مردم ایران در میان نیست. آنچه که هست مربوط به سیاست مداران میشود. نیک جلن فعالی است که کمپین ترسیدن بس است را بنیان گذاری کرده و این پس از آن بود که او سال گذشته برنامه گفتگو و مذاکره میان وبلاگ نویسان ایرانی و آمریکایی را درباره راه‌های برطرف کردن تنش میان کشورهایشان سازماندهی کرد. جلن در این باره میگوید این آزمایشی بود که میتواند به عنوان یک پروژه در سایر شهرهای آمریکا نیز تکرار شود. در حالی که در آن طرف خط در ایران یک جوان هنرمند 25 ساله ایرانی قرار دارد، در این سو سارا شاگارز، یک دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه امرسون، از او میپرسد رسانه‌های ایران چگونه آمریکا را تصویر می‌کنند. مترجم این گفتگو یک دانشجوی ایرانی دانشگاه MIT به نام رعناست. جوان ایرانی در آن سوی خط تلفن در پاسخ به سارا میگوید ایرانی‌ها مشکلی با مردم آمریکا ندارند و این فقط رئیس جمهور ایران است که مشکل ساز شده و مردم و کشور را در دوران دشواری قرار داده است. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که یک ایران اتمی نه فقط خاورمیانه بلکه همه جهان را بی‌ثبات خواهد کرد، چرا که این قابلیت تولید سلاح اتمی را به جمهوری اسلامی خواهد داد. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران تأکید دارد برنامه اتمی کشورش صلح‌آمیز است و صرفاً معطوف به تولید انرژی است.
مهرداد سپهری گزارش می‌داد. خط تلفن مستقیم برای گپ و گفتگوی ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها. گوشی دستتان باشد. فریدون شیبانی اینجاست با تازه‌ترین‌های جهان تیر و تور و توپ و تکل.
دنیای ورزش.
در مسابقه برگشت پایانی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، تیم اوراوارتز ژاپن با پیروزی 2-0 بر تیم اصفهان ایران به جام قهرمانی رسید. این مسابقه در ورزشگاه 65,000 نفری سایتامای توکیو انجام شد و دو تیم در مسابقه رفت در فولادشهر اصفهان 1-1 شده بودند تا اوراوارتز در مجموع 3-1 پیروز شود. تیم اصفهان به عنوان نایب قهرمان باشگاه‌های آسیا و همراه تیم اوراوارتز ماه آینده در مسابقه های جام قهرمانان باشگاه های کنفدراسیون های فوتبال جهان در ژاپن بازی خواهد کرد. امروز چهارمین دور مسابقه های گروه B مقدماتی جوانان آسیا در تهران انجام می شود و تیم ملی فوتبال جوانان ایران در ورزشگاه اکباتان تهران با تیم ملی جوانان بحرین روبرو خواهد شد. از هر گروه دو تیم به مرحله پایانی راه می‌یابند و در گروه به تیم‌های ایران و عمان هر کدام با 7 امتیاز بخت بیشتری نسبت به تیم‌های دیگر گروه دارند. تیم‌های دیگر این گروه شامل بحرین، لبنان، هند و پاکستان می‌شوند. با اعلام غیررسمی عنوان نایب رئیسی محمد علی صنعتکاران در فدراسیون کشتی ایران، منصور مهدی‌زاده مسئول کمیته فنی تیم ملی کشتی آزاد از مقام خود کنارگیری کرد. مهدی‌زاده علت استعفای خود را تعدد قدرت و همچنین ناهماهنگی بین کمیته فنی و رئیس فدراسیون کشتی اعلام کرد. او ادامه کار در این شرایط را غیر ممکن دانست. تداخل وظایف مسئول کمیته فنی، مدیر تیم‌های ملی کشتی آزاد و سرمربی تیم ملی کشتی آزاد به شکست ایران در رقابت‌های جهانی کشتی 2007 منجر شد. خسرو امینی نایب رئیس بخش واتپولوی فدراسیون شنا ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام کرد که برای رقابت‌های بین‌المللی واتپولو در ایران هیچ کشوری اعلام آمادگی نکرده. به گفته نایب رئیس بخش واتپولو در حدود 2 ماه پیش فدراسیون شنا شیرجه و واتپولو نماینده‌ای را به نشست کنفدراسیون شنای اروپا در بلژیک اعزام کرد تا تیم‌هایی را برای شرکت در رقابت‌های بین‌المللی ایران ترغیب کند. ولی با وجود ارسال دعوتنامه برای 7 کشور در این مدت هنوز هیچ یک از آنها اعلام آمادگی نکردند و دلیل آن نامشخص است.
فریدون شیبانی از جهان ورزش خبر می‌داد و همزمان با 56th سال انتشار مابدیک اثر هرمن ملویل نویسنده ی نامدار آمریکایی و در روزی که همین امروز خبر از سانسور تازه‌ترین ترجمه ی اثری از گابریل گارسیا مارکز در تهران رسیده است، کتاب روسپیان محزون من که با نام خاطره ی دلبرکان غمگین من به فارسی ترجمه شده، ترجمه کاوه میرعباسی، مجله شامگاهی ما دور از هر گونه قیچی و سانسوری به پایان رسید. شب خوش. علیرضا طاهری، رادیو فردا. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 20 به وقت ایران. با رادیو فردا بمانید.